دا خبری مجله مو هم دومره و احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی په بلی خبری مجله کې مهربانی.
تشکر از شما آقای شبر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
در افغانستان بمبگذاری دیروز طالبان در ولایت هلمند را جنایت جنگی توصیف میکند. درخواست برکناری مقام های امنیتی متهم به غفلت وظیفه‌ای در ولایت نارام هلمند و انفجار نیرومند امروز در پاکستان 13 تن را کشت. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. 6:30 شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
سرخط چند خبر. شماره کشته شده ها در بمبگذاری دیروز در هلمند به 38 نفر رسیده است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز گفت طالبان با جنگ در افغانستان پیروز شدن نمی توانند و صدها هزار نفر در راهپیمایی ضد اسرائیل در سراسر ایران شرکت کردند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. شماره کشته شده ها در بمبگذاری دیروز در هلمند به 38 نفر افزایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که 4 جسد امروز از داخل دریایی که حادثه در نزدیکی آن رخ داده بود بیرون کشیده شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که بیش از 60 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند.
تا به حال خدمتتان که بس خدمات ثبت شده 38 نفر قرارشان از شهدا می‌رسند و همچنان بسیار 6 نفر مجروحین داره که فعلا هم بررسی ها جریان داره. در این مورد یک هیئت به خاطر بررسی گماشته شده تا معلومات دقیق به دست بیاره.
نزدیک به 10 نفر دیگر هنوز ناپدیدند و احتمال افزایش تلفات نیز می رود. بمبی که در یک موتر جاسازی شده بود دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند انفجار کرد. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز گفت طالبان با جنگ در افغانستان پیروز شدن نمی توانند. آقای خلیلی در جمعی از فعالان مدنی امروز در کابل گفت که رویدادهای مانند حمله دیروز در هلمند مانع تلاش ها برای دست یافتن به صلح نخواهند شد. رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال این سخن را می گوید که طالبان با نشر اعلامیه امروز گفتند حضور نیروهای خارجی اصلی ترین مانع برای صلح است. در اعلامیه که امروز گروه طالبان نشر کرد به نقل از ملاحبت الله رهبر این گروه آمده است که افزایش شمار سربازان خارجی در افغانستان جنگ را شدت خواهد بخشید. رهبر طالبان این سخن را در ارتباط به برنامه‌ای گفته است که به اساس آن احتمال می‌رود بین 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت هرات 3 سرباز قطعه محافظت از قطار آهن هرات خواف کشته شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل 2 سرباز دیگر در این رویداد امروز زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که حادثه چاشت امروز در ولسوالی غوریان زمانی رخ داد که موتر حامل سربازان پلیس با ماین کارگزاری شده در روی سرک برخورد کرد. مسئولیت این ماین گذاری را تا حال گروه به دوش نگرفته و مقامات محلی در این باره تحقیق میکنند. در 2 انفجار در شهر پارچنار واقع در جنوب غرب پاکستان حداقل 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند انفجارهای امروز در یک بازار مزدحم زمانی رخ دادند که مردم افطاری خریداری میکردند. یک مامور استخبارات پاکستان در محل به رادیو آزادی گفت او میگوید 2 انفجار پی هم در مارکت توری رخ داد. یک انفجار ساعت 5:20 و انفجار دیگر ساعت 5:25. بین 8 تا 10 نفر در این رویداد کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این دو بمبگذاری را گروه داعش به دوش گرفته است. در جریان امروز همچنان شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان شاهد یک بمبگذاری مرگبار بود. در این انفجار حداقل 13 نفر کشته و نزدیک به 20 نفر دیگر زخمی شدند. گروه پاکستانی موسوم به جماعت الاحرار مسئولیت بمبگذاری در شهر کویته را به دوش گرفته است. صدها هزار نفر در راهپیمایی ضد اسرائیل در سراسر ایران شرکت کردند. این راهپیمایی به مناسبت روز قدس توسط حکومت ایران برنامه‌ریزی شده بود. شماری از مظاهره کننده ها بیرق های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را آتش زدند و شمار دیگر از آنها شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی که به جمع مظاهرچیان پیوسته بود و تلویزیون دولتی این کشور گفت راهپیمایی امروز نشان می‌دهد که مردم می‌خواهند منطقه از تروریستان تحت حمایت رژیم صهیونیستی پاک شود. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات دولتی ایران حکومت اسرائیل را رژیم صهیونیستی خطاب می‌کنند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران در این راهپیمایی گفت
اجازه نخواهند داد که نظام صهیونیستی نامشروع بخواد در دنیای اسلام جای پای داشته باشه و یا آمریکایی ها تلقی کنند یا تصور کنند که میتونند با اجازه اختلاف بین کشورهای اسلامی دنیای اسلام رو تحت سلطه خودشون کماکان نگرند.
روز قدس توسط روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به حیث روز تعیین شد که در آن حمایت از فلسطین و مخالفت با اسرائیل ابراز می شود. و رهبران اتحادیه اروپا امروز در آخرین روز نشست دو روزهشان بالای بحران مهاجرت، امنیت و اقتصاد صحبت می کنند. نشست این رهبران در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شده است، جایی که در همین هفته پلیس یک انتحار کننده را پیش از رسیدنش به هدف از پا درآورد. مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یکی دیگر از مسائل عمده مورد بحث در این نشست است.
تشکر از امید مرزبان. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بمبگذاری دیروز طالبان در هلمند را جنایت جنگی توصیف می کند.
حمله بر محل ملکی بوده که متاسفانه تعداد زیادی از مردم افغانستان در اینجا صدیه ندیدن. تعداد کشته شده و زخمی ها بسیار زیاد بودن.
درخواست برکناری مقام های امنیتی متهم به غفلت وظیفه‌ای در ولایت نارام هلمند.
امنیت کماندان په نظامی چارو کنده ناکام راغلی دی. در زون کماندان خو موږ ګرسره پر کماندان نیسابو.
فعالان جامعه مدنی در کابل خانه تغییر در پالیسی امنیتی حکومت افغانستان شدند.
اکثر اوقات ما شاهد نبود برنامه در نهادها هستیم و اگر برنامه هم بوده مهنگی نبوده.
و وقوع انفجار نیرومند در پاکستان، 13 تن کشته و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این مجله خبری میزبان شما هستم. اعضای شورای ولایتی هلمند، فعالان جامعه مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی در این ولایت خواهان برکناری مقام های امنیتی شدند که به گفته آنان در جهت جلوگیری از رویداد مرگبار دیروز غفلت کردند. به گفته مقام‌های هلمند در بمبگذاری در شهر لشکرگاه 38 تن کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. منتقدان ادعا می‌کنند که مقام‌های امنیتی هلمند در جهت جلوگیری از این رویداد غفلت کردند. فرشتن نگاه گزارش می‌دهد.
شمار از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی هلمند میگویند حکومت باید وظایف افراد را که از حمله روز گذشته لشکرگاه جلوگیری نتوانستند به حالت تعلیق درآورد. در پیوند به حمله روز گذشته شهر لشکرگاه که در مقابل نمایندگی نوی کابل بانک رخ داد، امروز یک نشست اعتراضی در مرکز امانگی فعالان مدنی هلمند برگزار شد. اشتراک کننده های این نشست مقام های امنیتی هلمند را به غفلت وظیفوی متهم کردند و گفتند که در جلوگیری از این رویداد مرگبار ناکام ماندند. بریالای نظری، یک عضو شورای ولایتی هلمند که در این نشست حضور داشت، گفت قماندانی امنی هلمند از پیش آگاه بود که همچون یک عمله رخ خواهد داد. او افزود
مسئولیت تامین امنیت شهر لشکرگاه و بخصوص از کابل بانک به قماندانی امنیت سپرده شده است و از سوی امنیت ملی از احتمال همچون یک حمله به قماندانی امنیت خبر رسیده بود، اما با آن هم در جلوگیری از آن ناکام شدند.
شمار تلفات انفجار روز گذشته شهر لشکرگاه به 34 تن رسیده است و 60 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار موتربم مامورین دولتی را هدف قرار داد که برای گرفتن معاشاتشان در بانک صف بسته بودند. عبدالحق زواکمن رئیس جامعه مدنی هلمند در نشست اعتراضی امروز گفت اگر حکومت اقدامات جدی را در پیوند به حمله روز گذشته روی دست نگیرد، نشست اعتراضیشان را بر راهپیمایی مبدل خواهند کرد.
قماندانی امنیه، قماندان زون و خود والی این ولایت همه در وظایفشان ناکام ماندند. تا چه وقت خاموش بمانیم؟ تا چه وقت در پی اهداف شخصی خود هستید؟ از هیچ کس هراس ندارم و به مقام های هلمند هشدار میدم که حق هلمند را خواهیم خواست.
در امینال عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید قرار نبود که مامورین دولتی معاشاتشان را از نمایندگی نوی کابل بانک بگیرند، بلکه برای گرفتن معاش جای دیگر به آنها تعیین شده بود. عمر زواک همچنان افزود که برای تحقیق در مورد چگونگی وقوع حمله لشکرگاه یک هیئت معزف شده است. او گفت
جان هم بررسی‌ها جریان دارد در این مورد از طرف مقام ولایتی هلمند و همچنان خود شخص والی هلمند یک ایحت بخاطر برسید با اوستان بماشته شده تا که معلومات دقیق به دست بیاره و این موضوع را معلوم کنید.
گفته می شود که شمار پس از حمله روز گذشته لشکرگاه ناپدیدند. سخنگوی والی هلمند ناپدید بودن افراد را تایید کرد، اما در مورد تعداد آنها چیزی نگفت. دفتر والی هلمند می گوید که بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنها و اطفال نیز شاملند، اما شمار دقیق آنها تا کنون چیز گفتن نشده. گروه طالبان مسلح مسئولیت حمله روز گذشته شهر لشکرگاه هلمند را با نشر یک اعلامیه به دوش گرفته.
فرشته نگاه گزارش میداد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حمله مرگبار دیروز طالبان در ولایت هلمند جنایت جنگی به حساب می آید. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواست که ارزش های اسلامی و قوانین بین المللی را رعایت کنند و به افراد ملکی آسیب نرسانند. ستار فروغ با آقای محمودی از طریق تلفن گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که واکنش کمیسیون حقوق بشر در ارتباط به حمله مرگبار شهر لشکرگاه چیست؟
کمیسیون مستقل بشر افغانستان حمله دیروز به کابل بانک در شهر لشکرگاه را شدیدا محکوم میکنه. یک حمله بر محل ملکی بوده که متاسفانه تعداد زیادی از مردم افغانستان در آنجا صدمه ندیدند. تعداد کشته شده و زخمی ها بسیار زیاد بودند. حملات در ماه رمضان متاسفانه در اواخر بسیار زیاد شدند و تعداد زیادی از شهروندهای بیگناه کشور ما شما را به کام مرگ فرستادند. این حملات به مفهوم بدون توجیه غیر قابل قبول است، ضد انسانی و ضد بشری هست. دولت افغانستان مسئولیت شهروندان را در هر گوشه و کنار افغانستان فراهم بکنند، حمایت بکنند، حفاظت بکنند. رشته دیروز که مسئولیت شد طالبان گرفتن یک جنایت جنگی به شمار میره، به خاطر که طالبان یک جزی از طرف درگیری در افغانستان هستند و اینا حق ندارن بر اساس ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های حقوق بشری و قوانین جنگ تا به افرادی که از صف معارضه خارج هستند و از افراد ملکی و محلات ملکی حمله بکنند.
آقای محمودی، خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به خصوص طالبان مسلح که مسئولیت حمله روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه هلمند را به عهده گرفتند، در قسمت توجه به حفظ جان افراد ملکی چی هست؟
در اساس ارزش‌های اسلامی، قوانین جنگ و قوانین حقوق بشر دوستانه و بشری، طالبان ملزم هستند تا افراد ملکی را احترام بکنند، جان مال افراد ملکی را احترام بکنند و به امکان ملکی صدمه نرسانند. ما همچنان خواهان ازی هستیم که طالبان و عنوان طرف درگیر احترام بکنند به قواعد بین‌المللی جنگ، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و همچنان ارزش‌های اسلامی را اینا مد نظر داشته باشند و
حمله بر مناطق ملکی، حمله بر افراد ملکی دست برده.
ادامه همچو حمله ها برای کسانی که یا گروه هایی که در عقب همچو حملات قرار می داشته باشند چی عواقب در پی خواهد داشت محمود صاحب؟
خب افراد و گروه ها و سازماندهان و رهبران که گروه هایی که دست به این حمله می زنند اینا مسئولیت عمده جرمی و نقض حقوق بشری خواهد داشتند، قابل تعقیب عدلی هستند در کشور و همچنین در مجامع بین‌المللی. شما می فهمید که افغانستان عضو ICC یا محکمه جنایی بین‌المللی هست، در صورت که افراد و گروه ها جرایم جنگی را مرتکب می شوند اینا می توانند مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.
محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
مقام های محلی جوزجان از پیشرفت در جهت سرکوب داعش در ولسوالی درزاب این ولایت خبر می دهند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. شماری از فعالان جامعه مدنی امروز در کابل حمله دیروز در هلمند را نکوهش کردند. آنان همچنان خواهان تغییر در پالیسی امنیتی حکومت شدند. بیشتر در این مورد در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
برخی از فعالان جامعه مدنی در کابل میگویند به دلیل اینکه حکومت به خاطر تامین امنیت استراتژی منظم و همه‌جانبه ندارد، همه‌روزه شماره زیادی آن از سوی مخالفین مؤسسه کشته می‌شوند. آنان روز جمعه در یک نشست اعتراضی از حکومت خواستند که هر چیزی در روی استراتژی امنیتی غور نماید، وگرنه به گفته آنان روند کشته شدن افغانان بی‌گناه همچنان ادامه می‌یابد. احمد زکی یکی از فعالان مدنی در این مورد می‌گوید:
تغییر در رویکردهایی که تا به حال از او استفاده شده و او مفید نبوده، رویکردها باید تغییر داده شود. با شناسایی از وضعیت و تجارب گذشته رویکردهای امنیتی باید کاملا تغییر داد. برنامه اکثر اوقات ما شاهد نبود برنامه در نهادها هستیم و اگر برنامه هم بوده هماهنگی نبوده.
فعالان مدنی این سخنان را پس از حمله مطربان در ولایت هلمند که در آن 35 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند بیان کردند. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت رویداد هلمند را به شدت محکوم کرد. آقای خلیلی همچنان گفت دشمنان افغانستان هیچگاه نمیتوانند که با چنین حملاتشان و اهداف شومشان کامیاب شوند و مردم افغانستان را شکست دهند. حدود 3 هفته قبل در اثر انفجار موتربند در چهارراهی زندق شهر کابل حدود 150 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی همان وقت گفته بودند که این در نوع خود نخستین حمله در کابل بوده است. با این همه مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند نیروهای امنیتی افغان با یک استراتژی منظم و همه‌جانبه با مخالفین مسلح مبارزه میکنند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو دادی گفت نیروهای امنیتی افغان از بیشتر حملات خونین جلوگیری کرده، اما جلوگیری از وقوع حملات تروریستی مانند حمله هلمند مشکل است.
در تمام ابعاد افغانستان وظیفه ما جنگ است و در جنگ هایی که ما انجام میدیم منابع دشمن را کوشش کردیم که از بین ببریم و آنچه که استخبارات ما و نیروهای کشفی ما از دشمن معلوماتی را برای ما میدن با سرعت برای از بین بردن دشمن تمام ظرفیت های خود ما استعمال میکنیم.
از سوی هم سید ناصر مصری یک تن دیگر از فعالان مدنی روی این موضوع انتقاد کردن میگوید هنوز هم ارگانهای امنیتی بین احزاب سیاسی و افراد تقسیم شده و این مسئله روی تامین امنیت تاثیر بد دارد. به گفته آقای مصری همکنون افغانستان از مرحله حساس میگذرد و لازم است تا حکومت با آوردن اصلاحات مشکلات کنونی را حل نماید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. مقام های محلی ولایت جوزجان می گویند که در تلاش ها به منظور سرکوب جنگ جویان داعش در ولسوالی درزاب این ولایت پیشرفت های حاصل شده. بیایید برای جزئیات بیشتر در این مورد گزارش عالم رحمانیار خبرنگار ما در محل را بشنویم.
عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوزجان میگوید اکنون خط مقدم نبرد در قرای ایلخانی و المغل قرار دارد که 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی فاصله دارد. وی افزود تحکیمات پوسته های امنیتی در اطراف ولسوالی و خطوط مقدم نبرد از سوی نیروهای امنیتی ادامه دارد. خاشی اضافه نمود شب گذشته نیروهای کماندو در اطراف ولسوالی دیسان شده و شماری از نیروهای کمکی از ولایات فاریاب نیز در اطراف ولسوالی جابجا شدند. عملیات قوای هوایی و زمینی مخالفین دولت را شکست دادند و تلفات به نیروهای مخالفین وارد شده است. قرار معلومات آنها داعشی ها با استفاده از تاریکی شب اجساد کشته شدگانشان را در هر گوشه و کنار دفن نمودند که دسترسی به رقم کشته شدگان را مشکل ساخته است. خاشی به این نکته نیز اشاره نمود. اکنون در شهر درزاب امنیت تامین است و مردم محل مصروف کار و زندگیشانند.
جنگ و درگیری با مخالفین در 3 روز ادامه داشت که خوشبختانه دین روز کاملا تصفیه شد. ولسوالی مرکز ولسوالی از وجود مخالفین فعلا وضعیت کاملا نرمال است. امروز 3-4 پرواز که تمام امکانات رو اکمالات کردیم، اردو را اکمالات کردیم، پلیس را اکمالات کردیم، نیروها را روان کردیم،
در این حال تعدادی از باشندگان ولسوالی درزاب از حالات پیش آمده نگرانند و میگویند دور از امکان نیست که داعشیان و طالبان مجددا بر پوسته های امنیتی حمله کنند. تعدادی از باشندگان درزاب که بر شهر شبرغان فرار کرده آمده اند ادعا دارند که شماری از آنها در اثر فایرهای هلیکوپترهای دولتی زخمی شدند. اما آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان میگوید که این تعداد افراد ملکی در روز اول و دوم جنگ در اثر پرتاب هاون و راکت داعشی ها کشته و زخمی شدند. مسئولان میگویند قرار است تا به زودی عملیات تصفیهوی تا ختم امروز آغاز گردد و برخی از افراد مخالفین دولت که در منازل مسکونی پنهان شده اند بازداشت و یا نابود شوند. ولسوالی درزاب در 105 کیلومتری غرب شهر شبرغان موقعیت دارد که از 5 روز به این سو در این ولسوالی نبرد بین نیروهای دولتی، طالبان و داعش جریان داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که 13 تن در یک انفجار کشته شدند. این انفجار امروز در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. بیشتر در این مورد در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
انفجار موتربم در ایالت بلوچستان پاکستان 13 کشته و حدود 20 زخمی به جا ماند. این انفجار امروز در شهر کویته مرکز بلوچستان رخ داد و آنقدر شدت داشت که در نقاط دوردست شهر شنیده و شیشه های برخی از ساختمان های نزدیک محل انفجار شکستند. گفته می شود که این انفجار در مقابل دفتر قماندان پلیس شهر کویته رخ داد که به احتمال قوی مواد منفجره در یک موتر جاسازی شده بود. در همین حال اکبر اریپال وزیر داخلی ایالت بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفت:
خودکش بلال نمعلومه، به هر حال وی کانت رول اوت.
تا حالا روشن نیست که حمله انفجاری بود یا نه، اما احتمال آن را رد کردن نمیتوانیم. ممکن است در مراحل نخست قرار داریم و در این باره تحقیق میکنیم.
وسیم بیک سخنگوی یک شفاخانه محلی گفته که وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است و بیمان می رود که شمار تلفات بیشتر شود. گزارش شده که 5 تن از کسانی که در این انفجار کشته شدند افسران پلیس می باشند. جماعت الاحرار، یک گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله امروز شهر کویته را به عهده گرفته است. ایالت بلوچستان یکی از ایالت های ناامن پاکستان است که مسکن جدایی طلبان و مخفیگاه طالبان و دیگر گروپ ها دانسته می شود. چین در این ایالت برزش 75 میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده است. اخیراً 2 تبعه چینایی از این ایالت را بوده شده و بعد نسوی گروه داعش ادعا شد که آنها را سربریده است.
پیام ها و پاسخ ها.
سلام مرادوی ازادی، ما از کشی کنه به تماس شدیم در منطقه ما سخکان. زیاد مردم مفتلا است و مرد سخکان از رادوی ازادی تقاضا میکنیم که می پیام ما به مسئولین دولت و مراکز امو واکسندهی برساند که به منطقه کشی کنه سخکان زیاد شده.
شنونده محترم، پیام شما را با دکتر هدایت الله استانکزی نماینده وزیر صحت عامه در بخش برنامه ملی محو پولیو در میان گذاشتیم که چنین جواب دادند.
در مطلی ما از ولایت ایراد پیام گذاشتن، از ایشان قدردانی میکنم، تشکر به خاطر از اینکه ما باید از طریق مراجع مختلفه باید در ما گزارش داده شود. اما برای از این ما در ولایت ایراد و تمام ولایت های کشور خود ما ولایتی برای عرضه خدمات واکسیناسیون داریم که به شکل دامدار و منظم هم به طریق ولایات خدمات انجام میکنیم و هم در تمام مراکز ما که در ولایت هست در منطقه که هست ما تیمای واکسیناسیون داریم که بر از وقت تمام وسایل لازمه به خاطر تجهیز واکسین برشان قبلا تهیه شده، اما بعضا واقعات سرخطان از ولایات مختلف در این تحت فشار گزارش داده میشه که ما به موقع به اونجا اجراات میکنیم. من مسئله را که از ولایت ایراد گزارش داده شده انشاءالله تاکید میکنم با مسئولین ولایتی هم با مسئولین مرکز و تدابیر لازم به خاطر عرضه خدمات مناسب به موقع انشاءالله اتخاذ میکنیم.
عضویت دائمی افغانستان در شورای بین المللی کرکت رویای بود که پس از انتظار نسبتاً طولانی دیروز به حقیقت پیوست. در نشست در کابل این دست آورد بزرگ ورزشی افغانستان جشن گرفته شد. فرشتن نگاه در این مورد بیشتر میگوید.
کرکت بورد افغانستان عضویت دائمی در شورای بین المللی کرکت را با بریدن کیک تجلیل کرد. بر اساس عضویت دائمی در شورای بین المللی کرکت یا ICC، اکنون تیم کرکت افغانستان میتواند در کنار بازی های 50 آوره و 20 آوره در تست مچ های 5 روزه نیز اشتراک کند. بازیکنان تیم کرکت و مسئولین کرکت بورد افغانستان عضویت در شورای بین المللی کرکت را یک رویای خواندند که اکنون به حقیقت مبدل شده. دولت احمدزی یک تن از بازیکنان سابق تیم کرکت افغانستان که در حال حاضر مربی است در این مورد گفت:
هغه وختونه چې موږ را یادو هغه مشکلات چې موږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه پی پرکاو.
اگر مشکلات آن زمان را که ما بازی میکردیم به یاد آورم، این که ما چگونه نیازهای خود را برآورده می ساختیم و با کدام مشکلات روبرو بودیم، این مقام امروزی ما یک خواب بود. بسیار زیاد خوشحال هستیم و این در تاریخ کرکت افغانستان یک روز تاریخی است.
با حاصل کردن عضویت دائمی ICC، تیم کرکت افغانستان میتواند مسابقات بیشتر را انجام دهد و امکانات و امتیازات مالی این تیم نیز افزایش خواهد یافت.
فرشته نگاه گزارش میداد. رئیس جمهور آمریکا میخواهد تا سیستم انرژی آفتابی را در دیوار در امتداد مرز آمریکا و مکزیکو نصب کند. اما هدف از این تصمیم دونالد ترامپ چیست؟ با شما در این مورد بیشتر ستار فروغ میگوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیمش برای نصب سیستم انرژی آفتابی در دیوار در سرحد جنوبی آمریکا به طور آشکارا سخن گفته است. آقای ترامپ قبلا وعده کرده بود که این دیوار را در امتداد سرحد آمریکا و مکزیکو اعمار میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ چهارشنبه شب در یک گردهمایی در ایالت آیووا گفت: ما در مورد اعمار این دیوار به حیث دیوار انرژی آفتابی فکر میکنیم. بدین لحاظ این انرژی تولید میکند و مصرف اعمار دیوار فراهم میشود. به این ترتیب مکزیکو خیلی پول کم خواهد پرداخت. ترامپ قبلا مفکوره انرژی آفتابی را ماه گذشته در عقب دروازه های بسته در دیدار با اعضای جمهوری خواه کنگرس آمریکا مطرح کرده بود. اما این بار اول است که در مورد این نظریه به طور آشکار بحث می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی وعده کرده بود که یک دیوار در امتداد سرحد آمریکا و مکزیکو اعمار می کند، اما کنگرس برای تمویل این پلان تمایل نشان نداده است. آقای ترامپ گفته بود که مکزیکو مصرف اعمار این دیوار را بپردازد، اما مکزیکو این را رد کرد. رئیس جمهور ترامپ اصرار دارد که حتی اگر با پول مالیات دهنده های آمریکا مصرف این دیوار فراهم شود، مکزیکو در نهایت مجبور خواهد شد که آن را از یک طریق جبران کند.
ستار فروغ گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفت صبح باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها میزبان شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده میتوانید. خدا نگهدار، شب بخیر.